بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اون قسمت اول چون در ترم گذشته بحث شد شاید برای بعضی ها تکراری باشد، ما اون هم خیلی مهم نیست، مهم هم بحث غذایا و اقسام قیاس در منطق. گفتیم منطق علمی است که انسان را از خطا در مقام تفکر و اندیشه باز می دارد. رسالت منطقی این است دیگه، که ما وقتی که می خواهم استدلال کنیم، قیاس تشکیل بدهیم، به گونه استدلال کنیم که دچار خطا و اشتباه نشویم. ضابطه ها را در اختیار ما قرار می دهد. لذا علم منطق را علم المیزان هم می گویند دیگه، یعنی وسیله سنجشی است برای تشخیص خطا از صواب. خب در چنین مواردی که ما بخواهیم از خطا مصون نگه بداریم فکر را و اندیشه را، باید اون قواعدی که در منطق گفته شده اینها را رعایت کنیم. حالا مباحث منطقی یا مربوط به موادی است که قیاس ها از اون تشکیل می شود یا مربوط به صورته، مثل ساختمانی که می خواهم بنا کنم. خب این ساختمان از یه موادی که تشکیل شده، مصالحی که در اون به کار برده شده، باید سالم باشد و همچنین اون هیئت و نقشه‌ای که بر اساس آن این ساختمان بنا شده، اگر در مواد و مصالحی که به کار برده شده خللی باشد، این ساختمان درست نخواهد بود. یا اگر در مواد و مصالح خللی نباشد، اونا سالم باشند، ولی اون هیئت خاصی که بر اساس آن باید ساختمان بنا بشود اون رعایت نشده باشد، مثلا اون نقشه‌ای که مهندس کشیده بر اساس آن بنا نشود، باز این سالم نخواهد. ساختمان فکر و اندیشه انسان هم این چنین است دیگه، هم باید از جهت مواد و مصالح اینها سالم باشد، یعنی در استدلال ها و قیاس ها از چه موادی استفاده کنیم، و هم صورت اینها صورت صحیح باشد، ترتیب که اینها را می دهیم، مقدمه ای را در کنار مقدمه قرار می دهیم، این صورت بندی هم باید صحیح و سالم باشد تا ما به نتیجه صحیح برسیم. لذا منطق را به دو قسم تقسیم می کردن، منطق مادی، منطق صوری. منطق مادی از همون مواد و غذایایی بحث می کند که اگر ما اونها را به صورت درست در استدلال و قیاس به کار ببریم به نتیجه می رسیم و الا به نتیجه نخواهیم رسیم. صورت، منطق صوری از اقسام قیاس ها بحث می کند، از اقسام استدلال ها بحث می کند، مثلا برهان، جدل، خطابه، شعر، قیاس جدلی، قیاس خطابی، قیاس برهانی. ما فعلا در منطق مادی هستیم، از چه موادی باید استفاده کنیم. ما وقتی که می خواهیم یه استدلالی را بکنیم، نوع اون قضیه‌ای که باید از اون استفاده کنیم، اون چه نوعی است و چه غذایایی معتبر هستند، چه غذایایی معتبر نیستند. به همین مناسبت بحث غذایا در منطق مطرح شده. غذیه در تعریفش گفتند دیگه، غذیه یعنی چه؟ غذیه یعنی مرکب تامی که بتواند متصف به صدق و کذب بشود. اینا میگن قضیه، هر قضیه که ما بتوانیم اون را به صدق و کذب توصیفش بکنیم این میشه قضیه. حالا قضایا خبری باشن یا انشائی. در قضایا خبری چه روشن است، مثلا ما وقتی که میگوییم امروز باران میبارد، این قابلیت اتصاف به صدق و کذب را دارد. اگر واقعا باران میبارد میگیم این قضیه صادقه است. باران نمیبارد میگیم قضیه چیه؟ کاذبه است. یعنی بتونیم چیزی که بتونیم به صدق و کذب آن را توصیف بکنیم، این میشود چی؟ قضیه. حالا در قضایای انشائی، چون قضیه دو قسم است دیگه، قضیه خبری، قضیه انشائی. در قضیه خبری چه از یه چیزی خبر میدهیم، گزارش میدهیم، که در صورت مطابقت با واقع میشود خبر صادق، در صورت مخالفت با واقع میشود خبر کاذب. آیا انشائیات متصف به صدق و کذب میشود؟ بعضی از انشائیات هست که نه، متصف به صدق و کذب نمیشود. مثلا شما میگید که برو فلان کار را انجام بده، این صدق و کذب ندارد. انشا درخواست است دیگه، من درخواست میکنم انجام فعلی را، یا درخواست میکنم ترک انجام فعلی را. امر طلب فعل است، نهی طلب ترک است. انجام چیزی را درخواست میکنیم یا ترک چیزی را درخواست میکنیم. خب اینها چه قابل صدق و کذب نیست. اما بعضی از انشائیات هست که چرا؟ اونها هم به صورت ذاتی صدق و کذب نمیپذیرند، ولی یه مدلول التزامی دارند که به اعتبار اونها صدق و کذب میپذیرند. مثلا فرض کنید کسی که از کسی چیزی را طلب میکند، میخواد مثلا چیزی را بپرسد، یا مستمندی که درخواست پول میکند میگه به من کمک کنید، خب انشاء هست دیگه، استفهام انشاء هست. استفهام از جمله قضایای انشائی هست. خب این مستقیما صدق و کذب نمیپذیرد. این درخواست مستمندی چی؟ درخواست کمک و یاری میکند، این مستقیما به صدق و کذب متصف نمیشود. اما این را اگر ما دقت کنیم، این قضیه انشائی به یک قضیه خبری برمیگردد. این چی مستمندی درخواست کمک میکند، این درسته انشاست، ولی یه جمله خبری در ضمن آن است. این معناش این است، یعنی من فقیر هستم، من فقیر هستم به من کمک کنید. اینکه من فقیر هستم، این مدلول التزامی اون جمله انشائی است. وقتی چه جمله خبری مدلول التزامی آن شد، صدق و کذب میپذیرد. مثلا لذا میگویم که این شخص سائل دروغ میگوید یا راست میگوید، با اینکه اصلا جمله انشائی است، میگه به من کمک کنید، راست و دروغ ندارد. این راست و دروغ بودنش به اعتبار مدلول التزامی است. یا مثلا تمنی، ترجی، اینا هم انشائی هستن دیگه. مثلا این نفر ای کاش مثلا من یه گستی داشتم در فلان جا، خب این تمنی است دیگه، آرزو کردن است. تمنی از جمله چیه؟ از جمله انشائیات است. مستقیما صدق و کذب نمیپذیرد، اما به یک جمله خبری این قابل تحلیل است. یعنی یه جمله خبری لازمه آن است. ای کاش در فرونجا من یه گستی داشتم، یعنی چه؟ یعنی من در فرونجا گست ندارم، آرزو میکنم چه داشته باشم. به اعتبار اون مدلول التزامی این صدق و کذب میپذیرد. از بعضی از جملات انشائیه هست که اونا صدق و کذب نمیپذیرد، مثل امر، مثل نهی. اما بعضی از جملات انشائی مثل استفهام، مثل تمنی، مثل ترجی، اگر اینها صدق و کذب بپذیرد، به اعتبار چیست؟ به اعتبار اون مدلول التزامیشان است، نه به اعتبار مدلول مطابقیشان. خب این یه مطلب. مطلب دوم راجع به اقسام گزایا هست. گزیه در یه تقسیمی به گزیه حملیه و شرطیه تقسیم می شود. گزیه حملیه ما حکم فیها به ثبوت شیء لشیء او نفیه عنه. گزیه حملیه این است که در آن حکم می شود به ثبوت چیزی برای چیزی. ثبوت چیزی بر چیزی یا نفی آن از آن. مثلا میگیم که زید زنده است. خب ثبوت زنده بودن برای زید. این چه ثبوت چیزی میشه محمول. برای چیزی میشود چی؟ موضوع. برای ذات قضیه حملیه از سه چیز تشکیل شده است دیگه. موضوع، محمول، و نسبت و رابطه‌ای که میان این دو است. محمولی را بر موضوعی ثابت می‌کنیم. بله بگیم زید زنده است. این اصل هم رابطه است دیگه میان موضوع و محمول. اون تا قضیه حملیه که بگیم بر ثبوت چیزی یا نفی چیزی. این به اعتبار این است چون قضیه یا موجبه است یا سالبه. قضیه حملیه موجبه در آن بر ثبوت چیزی بر چیزی حکم می شود. بگیم زید زنده است. در قضیه حملیه سالبه بله بر سلب چیزی از چیزی حکم. بگیم زید بله نمرده است. ببینید یا محمول را بر موضوع ثابت می کنی میشه حملیه موجبه. یا نه محمولی را از موضوع سلب می کنیم می شود حملیه چی؟ حملیه سالبه. حملیه فرقی نمی کند چه موجبه باشد چه سالبه باشد. بالاخره یه موضوعی دارد و یه محمول دارد. مثلا بگیم آهن فرز است و آهن موضوع فرز محمول. ربا حرام است. راستی پسندیده است. مرا بگن قضایای حملیه. قضیه حملیه از موضوع محمول تشکیل می شود. اما قضیه شرطیه از مقدم و تالی تشکیل می شود. چه دو تا قضیه است اینا را به هم ربط می دهیم. در شرطیه این چنین است. مثلا اجر خورشید طلوع کند روز موجود است. ببینید شما اجر را بردارید. این دو تا قضیه حملیه است دیگه. خورشید طلوع کرد. روز موجود است. دو تا قضیه هم میاد. در شرطیه ما میاییم با ادوات شرط مثل اگر در فارسی، این در عربی ما میاییم بله در قضایای شرطیه قضیه ای را به قضیه چیه؟ رفت میدهیم. بگیم اگر خورشید طلوع کند این کانت شمس و طالعه فنهار موجوده. خورشید طلوع کند روز موجود است. یعنی میان طلوع خورشید و بله به وجود آمدن روز رابطه وجود دارد. اینا میگن قضیه شرطیه. چه از کردیم دیگه اگر چه از ادوات شرط است برداریم هر کدوم از اینا یه قضیه مستقل است. یه خبر مستقله. بله میگیم روز طلوع کند. روز موجود است. خورشید طلوع می کند. دو تا خبر است. دو تا قضیه مستقل است. منتها ما در شرطیه می آییم. اینها را به هم ربط می دهیم. قضیه خبری اون چه مفید سکوت باشد دیگه. یعنی شما اگر اون را بشنوید سکوت می کنید. یعنی برای شما مفید فایده است که به دنبال آن سکوت شما می آید. مثلا میگم خورشید طلوع میکند این موجب سکوته. اما اگر بگوییم که اگر خورشید طلوع کند خب شما منتظرش خب چی؟ اگر خورشید طلوع کند چه میشود؟ خورشید طلوع میکند خب این یه قضیه تام خبریست. اما اگر بگوییم اگر خورشید طلوع کند خب اون شنونده منتظر میشود چی دنبالش جمله بعدی بیاد دیگه. اگر خورشید طلوع کند چه میشود؟ لذا در قضیه شرطیه ما بیاید دو تا قضیه همدیگه را ارتباط بر میان اونها برقرار کنیم. این میشود قضیه چی؟ قضیه شرطیه. منتها یا نسبتی که میان این دو قضیه هست اتصال هست، تقارن هست، همراهی هست، پیوند یکی به دیگری، مثل پیوند روز بودن با طلوع چی؟ با طلوع خورشید. یا نه، نسبت تعاند و جدایی است، انفکاک، جدایی. مثلا اون مثالی که در کتابم هست، چنین نیست که انسان یا نویسنده باشد و یا شاعر، چنین نیست. یا لفظ یا مفرد است یا مرکب. یعنی چه؟ یعنی لفظ نمیتواند هم مفرد باشد و هم مرکب، یا مفرد است و یا چی؟ مرکب است. اولی را قضیه شرطیه متصله می نامند که میان اونها اتصال و تقارن همراه است. دومی را شرطیه منفصله می نامند. پس در شرطیه متصله میان مقدم و تالی هم دیگه از موضوع محمول تشکیل می شود، شرطیه از مقدم و تالی تشکیل می شود. میان مقدم و تالی در شرطیه متصله اتصال است، ارتباط است، پیوند وجود دارد. ولی در قضیه شرطیه منفصله، منفصله یعنی جدا دیگه، میان این دوتا قضیه چه چیزی وجود دارد؟ انفکاک، جدایی، تعاند، ناسازگاری. مثلا میگیم لفظ یا مفرد است یا مرکب است. لفظ یا مفرد است یا مرکب است، این قضیه منفصل است، چون نمیتواند یه لفظی هم مفرد باشد و هم مرکب باشد. بله. یا میگیم چنین نیست که انسان یا نویسنده باشد یا شاعر باشد. پس تعریف قضیه شرطی این شد، ما حکم فیها به وجود نسبت بین قضیت و اخرى، اون چه حکم می شود در آن به وجود نسبت میان قضیه و دیگری، یا عدم نسبت اتصال. آمریکا چیزی هست ولی لیسته های از خردن شد. بله، قضیه شرطیه، قضیه شرطیه متصله و منفصله. قضیه شرطیه اون چه؟ بله، در اون قضیه حکم شود به وجود نسبت بیان قضیه و دیگری، یا عدم نسبت. اگر به وجود نسبت حکم بشود، اون نسبت نسبت اتصال باشد. اتصال یعنی چه؟ یعنی یکی معلق بر دیگری است دیگه، مثل روز بودن معلق بر چیست؟ طلوع خورشید. اینا میگن متصله. اگر نسبت انفکاک و جدایی و انفصال باشد، اینا میگن قضیه منفصله. خب هر کدوم از اینها، یعنی هر کدوم از قضایای حملیه و شرطیه، شرطیه متصله یا منفصله، هر کدوم از اینها یا موجبه هستن و یا سالبه. یا میگیم اتصال هست، انفصال هست، میشه قضیه موجبه. یا نه، به سلب حمل یا اتصال یا انفصال حکم میکنیم، میشه قضیه چی؟ سالبه. مثلا چنین نیست که انسان یا نویسنده باشد یا شاهد، این سالبه است. لفظ یا مفرد است یا مرکب، چیه؟ موجبه است، ایجاب و سلب. لذا کیف قضیه میگویند دیگه. کیف قضیه یعنی چه؟ کیف قضیه یعنی چه؟ آیا بله بر ثبوت چیزی بر چیزی یا سلب چیزی، چگونه کیف، کیف معنا چگونه است دیگه، چون آیا میان اینها نسبت برقرار هست یا نسبت برقرار نیست. قضیه موجبه و سالب، در قضیه موجبه بر ثبوت حکم میکنیم، در قضیه سالبه به سلب حکم میکنیم. اجزای قضیه را هم توضیح دادیم که اجزای قضیه در همدیگه سه تا است: موضوع، محمول، رابط. یا از نظر منطقی چیز هم میگویم محکومون علیه، موضوع را محکومون علیه میگویند، بله محمول را محکومون به میگویند، و نسبتی که میان این دو هست این را چیه؟ رابط میگویند. در قضیه شرطیه اجزای قضیه مقدم و تالی هست، مقدم و تالی. میگیم که اگر خورشید طلوع کند این میشه مقدم، روز موجود است میشود چی؟ تالی. حالا شرط و جزا هم میگویند، مقدم و تالی هم میگویند. این خلاصه این درس اول گفت که در قضایا مفصله. حالا فعلا این قسمت را خوندیم، نمیدونم اون اکثریت نیستم، من دوامه بدم برم جلو هر دو. و شما الان سوالاتش را نگاه کنین، سوالاتش را. یک، تعریف قضیه را. تعریف قضیه چه شد؟ تعریف قضیه، قضیه چیست؟
مرکب تام این است که می‌دانم آن را به سه
تا توصیف کرد. این تعریف یک کلمه لذاته همونجا هست، مرکب تامی که لذاته، یعنی ذاتم ما بتوانیم اون را به صدق و کذب بله توصیف کنیم. این کلمه لذاته برای چیست؟ میگه مرکب تامی است که میتوان آن را لذاته به صدق و کذب توصیف کرد. این برای اخراج اون جملات انشایی است دیگه، چون برخی از جملات انشایی گفتیم صدق و کذب میپذیرن، ولی ذاتن صدق و کذب نمیپذیرن. گفتیم اون جملات انشایی چه صدق و کذب میپذیرن های احیانن، اونا باید چیه؟ تعبیر بشون به یک جمله خبری، به اعتبار مدلول التزامی صدق و کذب میپذیرن. این نقش قید لذاته این برای اخراج انشائیات هست، چون انشائیات اگر صدق و کذب هم بپذیرن لذاته نیست، ذاتاً صدق و کذب نمیپذیرن، به اعتبار و مدلول التزامی صدق و کذب میپذیرن. خب سال دوم قضیه
همونی را با ذکر دو مثال تعریف کنید. اونجا آمونه
میسند 143
قضیه همونیه مانند آهن فلز است.
نه تعریفش را، تعریفش را اون جمله عربی اصا اون خیلی خلاصه است. ما حکم فیها به ثبوت شیئن به شیئن، اون نفی قضیه است که در آن به ثبوت چیزی برای چیزی یا نفیش از آن حکم شده باشد. شرطیه چیز ما حکم فیها به وجود نسبت بین قضیت و اخرى اولا وجود، قضیه که در آن حکم به وجود یا عدم وجود نسبت میان قضیه و قضیه دیگر شده است. چون مثال هاش را هم ملاحظه کردیم. عبارت اجر باران ببارد هوا سرد می شود چند قضیه است؟ چرا؟ اجر باران ببارد هوا سرد می شود چند قضیه است؟ چرا؟ دو قضیه است دیگه، دو قضیه است، منتها چون ادات شرط بر آن داخل شده اگر شده قضیه چی؟ ما اجل نبود، باران میبارد، هوا سرد است، اینا دو گزگی مستقل هستند. ما میاییم با اجل رابطه برقرار میکنیم میان این دوتا گزیه و میشود چی گزیه؟ گزیه شرطیه. بله، سوال بعد، تفاوت شرطیه متصله و منفصله را. در شرطیه متصله گفتیم چه میشود؟ در متصله به پیوند و همراهی و ارتباط میان مقدم و تالی حکم می شود. میگم رابطه است دیگه میان طلوع خورشید و وجود روز. اما در منفصله چطور؟ به تعانت، به انفصال، به انفکاک، به ناسازگاری. بله، هم دیگه میگیم به لفظ یا مفرد است یا مرکب. این نمیشود چی هم مفرد باشد. بله، اگر میگیم این کلمه لفظ باشد یا مفرد است یا مرکب، نمیشود هم مفرد باشد و هم مرکب. بله، آیا در قضیه حملیه، حملیه صاربه، آیا در قضیه حملیه صاربه واقعا حمل چیزی بر چیزی وجود دارد؟ در صاربه نه، در اونجا حمل نیست، در اونجا چیزی را از چیزی سلب می کنید، نه چیزی را بر چیزی حمل می کنید. مثلا میگیم زید نمرده است، یعنی مردن را سلب می کنیم دیگه. حملیه صاربه دقیقا حملیه نیست، چون در اونجا چیزی از چیزی سلب می شود. اینم راجع بینیم، چون حملیه یعنی یه چیزی را بر چیزی حمل میکنیم دیگه، در حالی که در صاربه چیزی را از چیزی نفی میکنیم، نه چه حمله بکنیم. میگیم نمرده است، باران نمیبارد، میگیم باران میبارد، خب اونجا حمل است. اما میگیم باران نمیبارد، نباریدن را از باران چیه؟ یا مثلا میگیم این زید زنده نیست، زنده بودن را از اون سر میکنیم. اجزای قضیه حملیه، موضوع محمول، رابط، یا بگوییم محکومون علیه، محکومون به و رابط. اجزای قضیه شرطیه، مقدم و تالی. چرا دو طرف منفصله استحقاق آن را ندارن چه مقدم و تالی خوانده شوند؟ در متصله مقدم و تالی میگوییم، ولی در منفصله ببینید هم صفحه 145 نمیدونم شماره صفحه، البته دو طرف قضیه منفصله استحقاق آن را ندارند که مقدم و تالی نامیده شوند، چرا که ترتیب طبیعی مثل متصله میان آنها برقرار نیست و چون ارتباط ندید نیست دیگه، ارتباط اتصال میان اون دو وجود ندارد و میتوان هر یک از آنها را مقدم و یا تالی قرار داد و هیچ فرقی در معنا حاصل نخواهد شد. این به تبع متصله این را مقدم و تالی میگویند و الا مقدم و تالی در منفصله نیست، یعنی اسم مقدم و تالی برای آن صدق نمی کنند. خب این هم راجع به سوالات. جلسه اول اکثریت هم نیستن، یه مقدار اکتفا کنیم تا انشاءالله جلسه بعدی آنجا شو. بله؟ امتحان؟ حالا اون را عرض می کنیم دیگه، فعلا هر امتحان را اگر زیاد بخونیم از گذاره، از سخت الان 3-4 جلسه تشکیل نشد دیگه، دانشجویان خودشون برای خودشون سخت میگیرن. سخت میگیرن.
دیگران چه کنه
بکنیم؟ من بزرد که دیگران چه دونه هم بزرد؟ بیزه فرق نمید. بخواه جلل جلل میگیرد. بیزه ایل آلدوغمز یه دن امتحان آنست.